حل شده به اعضای کمیته انضباطی حافظ جان و اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم به ماده 117 آیین‌نامه انضباطی متشبث شدن و استناد میکنن. میگن صراحتا ماده 117 میگه اگر در مورد موضوعی مجازات دقیق و قطعی نبود اعضای کمیته انضباطی میتوانن در واقع در اون خصوص رأی صادر بکنن. اما حافظ این تحلیل درستی نیست، به خاطر اینکه دو تا ماده بعد، یعنی ماده 119 آیین‌نامه انضباطی موضوع رو کاملا مشخص کرده. میگه اگر کمیته انضباطی با موضوع یا مسئله‌ای روبرو شد که تا پیش از این باش برخوردی نداشت، بایستی از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال استعلام بگیره و بگه آقای هیئت رئیسه نظر شما در این خصوص چیه. من فکر میکنم که منطقی تر این بود که با توجه به اینکه این دستورالعمل سال اول اجرایی شدنشه، یه ذره با تیب خاطر یه ذره صبورانه تر با این موضوع برخورد میشد و استعلام میگرفتن نظر هیئت رئیسه رو. و نکته دیگری که خیلی اهمیت داشت این بود که ممنونم. ما با چند مجازات روبرو نبودیم، یعنی اگر همون جریمه نقدی کفایت میکرد.
بی نهایت متشکرم از شما آرشان، نکته
نه خواهش میکنم،
خیلی متشکرم جناب رضا شاه منصوری عزیز، ممنونم. مباحث خیلی متعدده و خیلی گسترده، من میخواستم بیشتر توضیحات شما رو بشنویم و حالا با توجه به کیفیت صدایی که رو آنتن مشکلی نیست، من یکم توی استودیو بی کیفیت یه بخشش رو میشنیدم، گفتم بیشتر شما توضیح بدید، حالا انشاءالله بعدا مفصل در موردش گپ میزنیم. خیلی ممنونم از شما جناب شاه منصوری عزیز،
خواهش میکنم، وقتتون بخیر، روز خوبی داشته باشید،
خدا نگهدار. خب آرش، احساس من میدونی چیه؟ اینه که سازمان لیگ دست به افشاگری زده.
بله.
مماشاتی که در فصول گذشته داشته رو این فصل کمتر داره ارائه میده. یه بیانیه جدید هم دادن در مورد مثل که کارگزار ایجنت کاوه رضایی و اعلام کرده که بله 5 میلیارد هم مثل که ایشون گرفته. یه افشاگری دیگه شده در مورد یک ایجنت دیگر در مورد دو بازیکن سپاهان که 21 میلیارد و 300 میلیون تومان، 17 میلیاردش فقط برای
ایشون دقیقاً که به عهده باشگاه شده.
این البته واسه من قابل پذیرش نیست که ایراد تایپی، مثل اون جوکه بود که میگفتن پشه اومد نشست رو قرار داد، مثلا یه کاری که اصلا اینجوری نیست. بعد سازمان لیگ در مورد اون هم البته بیانیه داد و گفت هیچ اصلاحیه‌ای نیومده به زبان انگلیسی. بله. به ایرانی، به حروف، به عدد، به همه چی این تایید شده. و نکته دیگر، فرض رو بر این بگیریم که رأی اشتباهه، فرض رو بر این بگیریم که اصلا قانون خوبی نیست، ولی قانونه. این که یه سری از عزیزان مصاحبه هایی بکنن که ملتهب کننده است، یکی از چهره های سیاسی یک استانی بیان بگن اصفهان ستیزی، آقا غلطه، این چه حرفیه، اصلا این چه حرفیه، این چه نگاهیه، بعد از زبان یک آدم رسمی و حقوقی با یک جایگاه حقوقی، آقای ساکت عزیز، فعالیت‌های خصمانه بهش اشاره بکنن، به خدا درست نیست. شما اشاره می‌کنید به عماد رضا مصاحبه کرده بود علیه کشور، دلیل کنار گذاشتنش مشخص، سرباز احمدی چشم یک سرباز این مملکت در اومده بود. آخه اینا چه مثال‌هاییه؟ اینا فقط فضا رو ملتهب می‌کنه. خواهش می‌کنم یک کمی حرفه‌ای با موارد برخورد کنیم. آرش، خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از حافظ جان که این هفته هم همراه شما بودم، خیلی خیلی خوشحال. و البته یه اجازه هم بگیرم از خود شما و همه اساتید عزیزم هم در رادیو ورزش، همینجا حافظ جان عزیزم با اجازه شما هفته آینده عازم هستم،
ان شاء الله که سفرت
حامل خبرهای خوبی باشیم برای ورزش ایران.
خیلی متشکرم ازت آرش، سفرت بخیر، موفق باشی، امیدوارم که شما برای شادی باشی، بخشی رو ببینید، مهمان بسیار عزیزی به جمعمون اضافه خواهند شد و می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد تیم ملی بزرگسال.
اردیبهشت 1402 و در هفته های پایانی لیگ برتر 22 فضا به قدری متشنج بود که هر باشگاهی از هر جا بیانیه علیه داوران یا حریفان خود منتشر می کرد. فدراسیون فوتبال ناگزیر فرمانهایی داد تا در هفته های پایانی جلوی انتشار بیانیه های تند را گرفته باشد. در بند ششم این فرمانها آمده بود ممنوعیت صدور بیانیه توسط باشگاه ها و عوامل منتسب به آنها و گزارش به ارکان قضایی فدراسیون به منظور برخورد در صورت عدم رعایت. چند روز قبل اما علی خطیر حرفهای علیه سپاهان و پرسپولیس زد. پس از آن پرسپولیس طی یک بیانیه طولانی نسبت به صحبت‌های علی خطیر واکنش نشان داد. بعد از گذشت 3 ساعت باشگاه استقلال هم به تندی علیه پرسپولیس بیانیه نوشت. بعد از مطرح شدن شکایت‌های متعدد علیه سپاهان به خاطر قانون شکنی در موضوع حق بودجه، سیل بیانیه‌های اصفهانی‌ها هم در دفاع از خودشان شروع شد. بیانیه‌هایی که تنها حول محور یک جمله می‌چرخیدند: همه دروغگویید. انتشار بیانیه زمانی برای هوادار جذاب بود. اعلام حضور از سوی باشگاه محبوبشان تلقی می شد و حرفهاشان را از سوی مرجعی بالاتر و پرمخاطبتر به گوش بقیه می رساندند. امروز اما این حجم از بیانیه حتی هوادار را هم خسته کرده است. گذشته از اینها چقدر هم این ده فرمان فدراسیون مؤثر بود؟ در شروع فصل تازه هم شاهد انتشار بیانیه از تیم‌های مختلف بودیم و گزارشی هم به ارکان قضایی داده نشد. اگر قرار است به حرف خودتان عمل نکنید که اصلاً چرا فرمان می‌دهید؟ چرا این فرمان‌ها که فدراسیون در یک اقدام سفت و سخت نام آنها را فرمان گذاشته بود تا کسی جرأت سرپیچی نداشته باشد، ضمانت اجرا پیدا نکرد؟ آیا این مسئله و اجرا نشدن این فرمان‌ها به خصوص موارد ششم، هفتم و هشتم که مستقیماً در مورد انتشار بیانیه‌ها و اعتراض به داوران مطرح شد، میزان اثرگذاری بسیار پایین فدراسیون را نشان نمی‌دهد؟ یا فرمان ندهید یا اگر می‌دهید در صورت سرپیچی برخورد کنید؟
ممنونم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه. سوال در مورد ابعاد رأی حقوقی سپاهان و احتمالاً ادامه تیم‌ها خیلی خیلی زیاده، چون احساس می‌کنم ممکنه در مورد سایر تیم‌ها آرایی صادر بشه، حالا یا مالی یا بازم امتیازی. این شامل یک باشگاه قطعاً نمیشه، ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت. ولی دقت کردید، من اینو خیلی کوتاه بگم، ما چقدر آرایی که خارج از ایران برامون صادر میشه رو راحت می‌پذیریم و نسبت به داخلی‌ها جنگ داریم؟ الان باشگاه پرسپولیس گفتن شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید از هوادارانتون پذیرایی بکنید. آقای درویش گفتن آقا هر کاری کردیم نشد. ولی داخلی که یه رأی اعلام میشه همه اوف هزار تا مدعی. میخوام در مورد تیم ملی بزرگسالان صحبت بکنیم، یکی از مربیان ارزنده فوتبال کشورمون و البته مربی حال حاضر تیم ملی فوتبال کشورمون مهمان ما هستن. جناب حمید مطهری عزیز، سلام ارادت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه 5، برنامه خوب ورزشگاه. در
خیلی متشکرم، بهتون خسته نباشید میگم. اردوها رو پشت سر گذاشتید کنار تیم ملی. ابتدا بفرمایید که راضی کننده بود دو بازی تدارکاتی با بلغارستان و آنگولا و آقای کادر فنی تیم ملی به خواسته هاش رسید؟
بله. خب شما شرایطو میدونید، واقعا تو فیفا دی بازی کردن با توجه به مسائلی که هست، همه هم آگاه هستن، خیلی سخته. فدراسیون خیلی زحمت کشید که بتونیم ما بازیای خوبی داشته باشیم برای ارزیابی دقیق‌تر بچه‌ها، شکل بازیمون، اون هارمونی و هماهنگی تیمی که باید خب تو این بازی‌ها انجام بشه. تونستیم دوتا بازی بکنیم. ما خیلی دوست داریم که با تیمای بزرگ مثل آلمان، فرانسه، اسپانیا، برزیل واقعا بتونیم بازی کنیم. ولی خب میگم شرایطو میدونید، من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم. در نهایت به این دوتا بازی رسیدیم.
این دوتا بازی تنها پیشنهادهای برای کادر فنی بود؟
بله، تازه اینم خیلی تلاش کردیم، اینم خیلی تلاش کردیم که تونستیم. حتی بازی دوم ما قبلش با یه تیم دیگه بود، به سرانجام نرسید. خیلی تلاش کردیم که بتونیم واقعا بازی کنیم، اگر نه حتی نمیتونستیم بازی انجام بدیم تو فیفا دی. در نهایت
پیشنهادی از کشور آسیایی بهتون نرسیده بود که مثلا؟
نه، چون ما چون ماه آینده دو تا بازی داریم تو کشور اردن با اردن و برنده عراق و قطر، دیگه سعی داشتیم که بتونیم با یه تیم اروپایی یا یه تیم افریقایی بازی کنیم که شرایطمون رو تو اون بازیام بسنجیم. در نهایت به بازی بلغارستان و بازی دومون آنگولا رسیدیم. ببینید بازی بلغارستان، خب تیم بلغارستان بعد از بازی ما با مونتنگرو بازی کرد، تا تا دقیقه 97 هم بازی 1-1 بود و در دقایق واپسین بازی بازی 2-1 به نفع مونتنگرو شد. یا قبل بازی ما با سربستان بازی کرد. تیم سربستان واقعا یه تیم خیلی خوبه تو سطح اروپا، مخصوصا اروپای شرق. میخوام بگم که بلغارستان
هم برابر این بازی
بله صورت گرفت. بلغارستان هم این تیمی نیست که واقعا ما بخوایم دست کم بگیریم. بله اگه ما بخوایم نگاه کنیم به زمانی که هریستو استویچکوف و بالاکوف و یوردان لچکوف بازی میکردن، خالی از ستاره است، ولی این تیم یه تیمیه که تو مسیر پیشرفت قرار داره. از نظر سازماندهی و نظم خیلی تیم خوبی بود، علاوه نظم و سازماندهی، و ما با اینا بازی کردیم و مدلای مختلف بازی رو تو این اردومون تمرین کردیم.
آیه مطهری، این که شما مقابل یک تیم اروپایی قرار بگیری تحت هر شرایطی به نظر من خوبه، به خاطر اینکه شما دارید هوایی رو نفس میکشید تو اون بازی که هوای نظم، هوای تنه به تنه شدن با ستاره های بزرگ دنیاست، هم اینا میشه ابعاد مثبتش. در مورد بلغارستان نکاتی هم مطرح بود که این که آقا ترکیبی که مقابل ما بازی کرد ترکیبی است که داره آینده نگری میکنه و جوانگرایی میکنه، حتی ترکیب اصلی بلغارستان نیست. در این خصوص شما توضیح بدید.
95% تیم بلغارستان بود، منتها بلغارستان یه تیمیه که توی پوست اندازی هست. اینکه یه مربی سرب آوردن، اکثر بازیکناشونو که نگاه کنید دارن نسلشون رو تغییر میدن، بازیکنای جوونی هستن ولی خیلی فوتبالیستای خیلی خوب و بزرگی هم داشتن. و اون بازی به نظر من بازی خیلی خوبی بود برای ما، با همون اتمسفری که شما گفتین توی اروپا هست، اون جو تو اون استادیوم، و به نظر من شرایط خیلی خوبی بود. و ما باید ببینیم اصلا چی میخوایم و چی داریم که بعد بیایم دنبال صحبت های دیگه باشیم. میگم ما بارها آقای قلعه‌نویی که در رأس کادر فنی هستن نامه زدن، بازیه بزرگ خواستن، ولی خب شرایطمون
یه شرایط مسابقه اخیرشون دلایمن بودن نسبت به این
یه شرایط
بازی.
خیلی سختیه، ولی تو اون بازی دنبال یه سری آیتما بودیم. تو این دوتا بازی حالا اگه بخوام از لحاظ فنی بگم دنبال ساخت بازیمون بودیم، یا اون بیلداپ از عقب زمین که یه ذره وقت گذاشتیم روی این که بتونیم، چون شما با توجه به همگروهی‌های ما تو جام ملت‌های آسیا، امارات و فلسطین و هنگ کنگ، خب شما اگه دقت کنید ما قالب این سه تا بازی هستیم، یعنی تو بدنه بازی ما تیمی هستیم که باید بیشتر توپو داشته باشیم بتونیم خلق موقعیت کنیم. پس بنابراین با توجه به این سه مدل بازی که می‌خوایم بکنیم اومدیم رو اون آیتمایی که بتونیم بازی سازی از
دقیقاً می‌خواستم ازتون بپرسم شما تو بازی با بلغارستان دنبال چی بودید؟ یعنی کادر فنی تیم ملی، و در بازی با آنگولا دنبال چه مسائلی بودید و چقدرش محقق شد که الان به بخش اشاره کردید؟ مالکیت تو با توجه به سه بازی اول
من یه جدول آماری داده بودم خدمتتون، اگه دوستان اونو بندازن من خیلی توضیح کوتاه بگم. بله ببینید، خب من با توجه به سه تا با حریفای آیندهمون تو جام ملت‌ها صحبت کردم. خب ما تو اون سه تا بازی بیشتر دنبال بازی مالکانه هستیم، ایجاد موقعیت رو دروازه حریف و اون بیلداپی که بهتون گفتم و ساخت بازی. امید گلمون هم که میبینید 2-32 تو این دو تا بازی اخیر
مجموع جفتشه.
آقا حافظ بله، ساخت بازی چیه؟ شکستن دو تا خط اول حریف،
حمله و هافکش.
بله شما اینو بهش میگن ساخت بازی. حالا شکستن خط سوم تیم حریف که همون خط دفاعی میشه، به صورت خیلی ساده اگه من بخوام بگم اون میشه حملمون و ساختار حملم، که ما 109 تا ساخت بازی داشتیم.
یعنی این دو خط رو شکستی؟
بله این دو خط رو شکستیم و به خط سوم حریف رسیدیم و 26 تا هم حمله داشتیم. اگه خاطرتون باشه من یه آماری سری قبل که خرداد ما اومدم خدمتتون آوردم، اون موقع ساخت بازی ما 103 بود در 5 تا بازی، ولی الان ساخت بازی ما رسیده به 109 تا تو 2 تا بازی. پس بنابراین شما نشونه های پیشرفت و این مسیر پیشرفت رو تو تیم ملی که ما از نزدیک کار میکنیم و داریم میبینیم.
آقای مطهری، یه چهره توی این دو مسابقه خیلی به چشم اومد که انتظار بیش از اینها ازش داریم، پیش از این هم خیلی دوست داشتیم بیشتر ببینیمش چون فرم بازیش دوست داشتنیه، اونم سامان قدوسه. چه برنامه‌ای برای سامان قدوسه؟
بله ما گروه فنی و در رأسش آقای قلعه‌نویی خیلی دنبال پلن بی و پلن دوممون بودیم که تو یه بازیای بتونیم با یه پلی میکر بازی کنیم. خب قبلا دیده بودید که با آقای طارمی و آزمون ما اینو امتحان کرده بودیم، حالا با نبودن سردار یه پلن دیگر رو امتحان کردیم و اونم آقای قدوسه. خب میدونید سامان قدوس واقعا توانمندی زیادی داره، بازیکن کلاسیک و خیلی تکنیکی و بازیکن خیلی خوبیه و در اختیار تیم اومدیم روی این دوتا بازی سامان رو گذاشتیم تو اون پست مد نظرمون و با توجه به اینکه سامان خب یه مدت از شرایط بازی و تیم باشگاهی به دور بود، اون شرایط آرمانی و با این حال نداشت، ولی دیدیم که جلو بلغارستان پاس گل داد، تأثیرات خودشو داره میذاره. این بچه باید با شرایط تیم ملی بیشتر آشنا بشه، بیشتر هماهنگ بشه که بتونه اون تأثیرگذاری خودشو داشته باشه. ولی هممون میدونیم که قدوس، نه تنها قدوس، بقیه بچه‌ها که واقعا همه متعهدانه در اختیار تیم ملی هستن و میدونید ما آقای کاظم‌زاده یه نسل خیلی خوبی رو داریم، نسل توانمند با تجربه و میتونیم که از این نسل واقعا به خوبی استفاده کنیم.
آقای متحری اشاره کردید
شما به قدوس، بله به قدوس اشاره کردیم، من میخوام بگم که تک تک این بچه ها توانمند و متعهد هست.
قطعا در مورد سن تیم ملی خیلی صحبت میشه، آقای قرنوی اشاره کردن که با یک شیب ملایم ما سن رو کاهش خواهیم داد. قاعدتا برای جام جهانی آینده با توجه مدت زمان قرار داده ایشون ما باید تغییر نسل نسبی در تیم ملیمون داشته باشیم. نمیشد در این اردو ما از چهره های دیگری استفاده بکنیم؟
بله.
دستتون بسته بود یا بل. سیاست کادر فنی جور دیگری است؟
ببینید اینطوری نیست که شما بخواید یهو یه نسل رو بخواید عوض کنید. اینطوری هم تیم ملی کشورمون ضرر میکنه، هم مربیا، هم اصلا مردممون سرخورده میشن. پس بنابراین با یه شیب ملایم که آقای قلعه‌نویی فرمودن باید این کار انجام بشه.
این شیب ملایم چه مدتی
ببینید
تعریف
تیم
شده؟
بله بعد جام ملت‌ها واقعا این اتفاق میتونه بیفته. ببینید ما بازیکنای جوان توانمندی داریم، مثل حزباوی، مثل الله‌یار صیادمنش، مثل سامان فلا و و جوانای دیگه. منتها اینا هم به خاطر اینکه ما بتونیم به تیم امید کشورمون کمک کنیم، یا یاسین سلمانی، برای اینکه بتونیم به تیم امید کشورمون کمک کنیم، این عزیزان در اختیار تیم امید بودن، اگر نه ما شاید تو این اردوها ازشون استفاده میکردیم. ولی با یه شیب ملایم این اتفاق خواهد افتاد. فقط صرفا این نیست که ما زبانی بیاییم بگیم که آقا میخوایم این کار رو بکنیم، نه، باید عملیاتی کنیم، اینو اجرایی کنیم و به موقع. شما اگه بخواید خیلی زود اقدام کنید، هم گفتم تیم ملی کشورمون میسوزه، هم اون بازیکنای جوونی که وارد چرخه تیم ملی شدن.
آیه متحری میخوام یه نگاه منطقی داشته باشیم، یعنی نه بی دلیل نقد بکنیم، چون شاید گاهی اوقات نقد بی دلیل شکل قرقر بگیره، نه الکی تعریف. من اینو میپذیرم که ما یه تعدادی از بازیکنان جوانمون در تیم امید داشتن فعالیت میکردن و چه بسا اونها اگر در اردوی تیم ملی بودن ازشون استفاده میشد. تو یک سری از پست‌ها هم احساس می‌کنم که ما نیاز به کشف داریم، ولی تیم ملی بزرگسالان جای آزمون و خطا نیست. یعنی شاید پرورش بازیکن جوان باید در باشگاه صورت بگیره، در تیم‌های ملی پای دیده بشه و در تیم ملی بزرگسالان گلچینش استفاده بشه. بی‌تاره فوتبال ما اونقدر فوتبال غنی از جوانی نیست، ولی الان چند تا جوان درجه یک رو می‌بینیم، مثل حسین نژاد، مثل یاسین سلمانی، مثل محمد عمری، مثل عرض کنم که الله‌یار صیادمنش، مثل حزباوی، مثل فلاح و خیلی های دیگه که تو باشگاه استقلال چند تا به آریا برزگر بوده، تورانی، اینا همه کسانی بودن که حالا بازی می‌کردن و آینده درخشانی دارن که انشالله باشون ملایم اضافه بشن. در مورد سردار آزمون ازتون بپرسم، نبودش کنار طارمی یه خلأی رو به ما نشون میده، انگار مهدی هم از نظر روانی راحت‌تر وقتی با سردار بازی می‌کنه. قطعاً جام ملت‌ها سردار رو نداریم؟
نداریم. متوازن نشدم.
با توجه به شایعاتی که الان هست و میگن به باشگاه تعهد داده.
نه، اصلا من اینو واقعا منم همینطوری شنیدم، واقعا سردار یا تک تک بچهای ما با همه وجودشون در اختیار تیم ملی بودن. تو تورنمنت کافا سردار با اینکه یه مسئولیتی داشت ولی کاملا در اختیار تیم ملی بود. شما دیدین گل برتری ما هم جلوی ازبکستان زد، ولی انقدر شرایطش سخت بود بعد درخواست تعویض داد با توجه به آسیب دیدگی که داشت، ولی خودش رو به اون بازی رسوند، بازی کرد. من تعجب میکنم واقعا. من با سردار فقط بعد از اینکه به روم پیوست من یه تبریک بهش گفتم، جواب تبریک منو داد. اینکه خیلی بخوام راجع به این موضوع باهاش صحبت کنم واقعا صحبت نکردم، ولی تمام بچهای ما اصلا با جون و دلشون برای تیم ملی بازی میکنن. من نمیدونم واقعا این شایعات از کجا نشأت میگیره، اصلا اینطوری نیست. من تعجب میکنم بچه‌هامون با تمام وجودشون در اختیار تیم ملی هم و اصلا راضی به این موضوع من نمیتونم الان پیش بینی کنم، ولی میدونم که واقعا اینطوری نیست. سردار و میتی هم که گفتین، خب میدونید این دوتا عزیز انقدر کنار هم بازی کردن، به یه هارمونی و هماهنگی خیلی خوبی دقیقا رسیدن، حتی چشم‌بسته همدیگر رو نگاه پیدا میکنن تو زمین بازی. برای ما ارزشمندن، هم مهدی طارمی که واقعا با همه وجودش در اختیار تیم ملیه، توی تورنمنت قبلی کافا آقای قلعه‌نویی حتی با مهدی بازیکنایی که بزرگتر بودن، خود سردار صحبت کرده بود که اگه میخواید میتونید استراحت کنید بعد از یه فصل سنگینی که داشتین، ولی این عزیزان انقدر اشتیاق دارن
خودشون
مهدی گفت آقا من میخوام تو تورنمنت کافا باشم، با همه وجودشون در اختیار تیم
ما. ستاره های تیم ما احیانا اعتراضی به نام حریفانمون نمیکنن، مثلا مهدی طارمی بگه آقا فلان بازیکن اصلا این یا این تیمی که داره جلو من بازی می‌کنه، من اونجا بازی کردم، تیم ملی ایران انقدر گل زدم من. یا سایر بازیکنان بزرگ تیم
بچه‌های این طبیعیه که بچه‌های
این اعتراض بوده که آقا
نه اعتراضی نبوده، ولی خب با هم دیگه صحبت می‌کنیم، طبیعیه که هم کادر تیم ملی هم بچه‌های ما بازیکنای ما دوست دارن توی شرایط سخت‌تر با تیم‌های خیلی قوی‌تر بازی کنن، این چیز طبیعیه و اینکه اعتراض نه به صورت اعتراض نبوده، ولی با همدیگه صحبت می‌کنیم، حرف می‌زنیم، واقعاً بچه‌هامون هم دوست دارن با تیم‌های بزرگ، همونطوری که آقای قلعه‌نویی
و اونا هم نسبت به حریفامون یکم زاویه دارن،
بله طبیعیه که دوست دارن. شما تو اون بازی بزرگ بیشتر دیده می‌شین و بچه‌های ما این پتانسیل و لیاقت رو دارن که جلو تیم‌های بزرگ بازی کنن و اون توانمندی‌هاشون رو نشون. این طبیعیه که هم بچه ها هم کادر فنی که در رأسش آقای قلعه‌نویی هست بخوایم با تیمای بزرگتر بازی کنیم.
آقای مطهری، مهدی قایدی یکی از قایبین لیست اخیر تیم ملی بود، دلیل خاصی داشت؟
نه دلیل خاصی نداره جناب کاظم‌زاده، ما خیلی خوب لیگ رو رصد کردیم. شما تو این چند سال اگه دنبال کنید میبینید هیچ کادر تیم ملی، علارغم این که احترام میذارم به تمام کادرهای قبلی که واقعا برای تیم ملی کشورمون زحمت کشیدن، به این ریزبینانه و با جزئیات بازیهای لیگ رو رصد نکردن. الان شما میبینید خیلی بازیکنایی داریم که تو لیگ برتر دارن بازی میکنن، تو تیم ملی هم هستن، قبلا شاید بیشتر اهمیت داده میشد به لژیونرا. ما ضمن این که بازیکنای لیگ داخل رو به شدت رصد میکنی، تمام مربیای تیم ملی تو ورزشگاه ها حضور دارن، بازیایی که بازیکنایی هم که لژیونر هستن اونا رو هم به دقت نگاه میکنیم، جلسات فنی که تو ساختمون فیک داریم هایلایت بازی بچه‌ها رو، صحنه‌های مهمشون رو نگاه میکنیم، یه جایی حتی فیلم‌های 90 دقیقه‌ایشون رو نگاه میکنیم. آقای قلعه‌نویی تشریف بردن ترکیه، علی کریمی رو دیدن. میخوام بگم که مهدی قائدی و همه عزیزان، همه فوتبالیستای خوب کشورمون تو ماتریس تیمی ما هستن، همشون تو شکل تیمی ما، تو نظرات کادر تیم ملی هستن. به
یعنی
دقت
آمادگیشو کامل ندیدید واسه این اردو،
دقیقا به دقت بررسی میشن و با توجه به نیازهای تیم ملی و نیازی که تیم ملی با اون تیمایی که داره بازی میکنه ما نفراتو دعوت میکنیم و این نیست که واقعا بازیکنی بخواد از دست ما در بره، بر اساس نیازهای تیم، شایستگی‌های خودشون واقعا انتخاب میشن. مهدی قائدی هم خب تو تورنمنت کافا با ما بوده، همه بچه‌ها واقعا بچه‌های توانمندین، ولی ما نگاه می‌کنیم شرایط تیم و شرایط بازیکن‌ها رو، به جزئیات خیلی توجه می‌کنیم. شاید یه بیننده عمومی همینطوری فوتبال رو دنبال می‌کنه خیلی از جزئیات رو دنبال نکنه و علاقه ای که نسبت به باشگاهش داره مثلا جای بازیکن
خواهد،
ولی ما هم خالی از عیب نیستیم، ما هم سعی میکنیم که بهترین ها رو انتخاب کنیم، ولی خب همیشه این اتفاقات در فوتبال هست. شما هر لیستی بدید دوباره
قطعا در مورد صحبت هایی میشه. یه بازیکن دیگه هم که دعوت شده از اردو جدا شد، رضا اسدیه. میگن آقا اگر رضا اسدی در تفکرات تاکتیکی آقای قلعه‌نویی بود که قطعا بوده، به همین خاطر دعوت شده، نباید انقدر راحت از اردو بره به خاطر یه بازی دوستانه.
بله، در رابطه با اسدی خب آقای قلعه‌نویی تصمیم گرفتن، باشگاه سپاهان این درخواست رو داشتن که بتونه، خب سپاهان میدونید که هم تو لیست تیم ملی بزرگسالان هم تو لیست تیم ملی امید بازیکنای زیادی رو داشت و من فکر میکنم آقای قلعه‌نویی خواست کمکی به باشگاه سپاهان بکنه که تو اونجا با اینکه با زنیت هم بازی کردن، من فکر میکنم تعداد نفرات خیلی کمی رو داشتن، حتی با 13-14 نفر بودن، لحاظ نفری واقعا کم بود داشتن. و این بحث بحثی بود که آقای قلعه‌نویی با باشگاه سپاهان، و آقای قلعه‌نویی واقعا آقا حافظ همیشه سعی کردن با باشگاه تعامل خوبی داشته باشن.
حاصل یه بخشش هم انضباط تیم ملی دیگه.
بله. اردوی تیم ملی. سعی کردیم که انضباط تیمی اونم را اصلا حرف اول آخر رو انضباط میزنه تو تیم ما، و این فقط نیتش این بوده که یه کمکی به باشگاه سپاهان بشه.
آقای مطهری شما بالاخره قرارداد بستید با فدراسیون؟
بله ما قرارداد بستیم.
تمام کادر؟
تمام کادر قرارداد بستن، منتها اصلا بحث مالیش بحثی نبوده. من خودمو میگم پیشنهاد، بچهای دیگه هم همینطوری بودن، پیشنهادایی که لیگ برتر داشتم با اینکه تیمای خیلی متمولی هم نبودن، ولی اصلا قابل قیاس با قرارداد تیم ملی نیست. ولی واقعا به خاطر تیم ملی کشورمون، مردم خوب کشورمون، منتی نیست واقعا، اون چیزی که دلیه. و بعدش هم آقای قلعه‌نویی که واقعا از ما خواستن که کمک کنیم بیایم تو گروه کادر فنی کار کنیم.
الان آقا در کادر فنی که تقریبا 11 نفری دیگه، تقسیم وظایف به چه صورته؟
بله شهر
شهر چجوریه مثلا شما چیکار می‌کنید؟
شهر وظایف هست، من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، ولی اصلا اگه شهر وظایف نباشه اصلا کار جلو نمیره. گروهمون یه گروه همدل و خیلی خوبی هستیم، با جون و دلمون داریم وقت
یعنی میذاریم. مثلا کار که شما میکنید احتمالش نیست که آقای مثلا تیموریان هم یا آقای رضایی یا مثلا
مثلا هر کی مثلا این بچه‌ها هستن، کادرمون تو بخش ایسکایی کار میکنن، بعضیا تو بخش آنالیز، و همه یه کار میکس، همه به همدیگه کمک میکنیم واقعا کار تیمو ببریم جلو. همه توانمندن، کوچکترین عضو اون گروه فنی هم بنده هستم، همه واقعا بچهای با اخلاق، بچهای کاربلد. خب حالا من اگه بخوام اسم ببرم، آقای مانیکونه واقعا ایشون 8 سال تیم ملی سوئیس بودن، با آقای پتکوویچ کار میکردن، بازیکن بزرگی بودن. آقای سعید علویی واقعا مربی با دانش.
نه نام ها که به هر حال مشخصه، من تو میگم این تعدد نیاز به برنامه هم برای شرح وظیفه داره.
آقای آندو تیموریان با 101 بازی ملی، آقای رحمان رضایی واقعا، دکتر قربان علی پور بدنساز. میخوام بگم که شرح وظایف هست، اگه شرح وظایف نباشه که اصلا کار پیش نمیره.
شما با برانکو و کیروش هم رویارویی دارید و قراره که بازی بکنید، نظرتون چیه؟
خب اون عزیزان هم شناخت خیلی خوبی دارن نسبت به فوتبال ایران. ما واقعا به عنوان مربی ایرانی میخواییم نشون بدیم که واقعا مربی ایرانی، حالا نه اینکه خودم تو این کادرم، واقعا نه تیم ملیم و مربی های باشگاهیم و مربی های ایرانی واقعا توانمندن. من خارجی ستیز نیستم، اصلا کسایی که خارجی هن میتونن الگوهای خوبی باشن، تفکرات خوبی رو وارد فوتبال ما بکنن. ولی میخوام اینو به ذرس قاطع خدمتتون عرض کنم که ما مربیای بسیار خوبی داریم که به علم روز تجهیز هستن، آپدیتن، واقعا مربیای خوبی داریم تو باشگاهمون دارن کار میکنن.
این فکر میکنم ولی یه تقابل قدر... کاملا مربی ایرانی مربی خارجیه، یعنی تقابل شما چه با برانکو چه با کیروش.
بله.
و این کادر ایرانی 100% تقابل.
بله قدر مربیای خودمونو بدونیم واقعا براشون ارزش داره.
اینجا اونجا تو شما میتونید خودتون رو ثابت کنید.
بله دقیقاً، ما هم همه انرژیمون رو گذاشتیم که این اتفاق خوب بیفته. شما مدل فوتبال بازی کردن تیم ملی رو میبینید، چون آقای قلعه‌نویی دوست داره یه تیم رو به جلو هجومی.
من نگرانی ساختار دفاعی دارم و میخوام تو جنبندی از شما بپرسم که در موردش توضیح بدید، چون ساختار دفاعی به نظرم باید یکم محکم‌تر بشه. بله. دفاع چپ مخصوصا عرض کنم که جام ملت‌ها رو چطور می‌بینید؟ با توجه به قدرت‌های مثل ژاپن و البته قرعه مناسب و مسیر نسبتاً مناسبی که برای تیم ملی ما هست.
راجع به ساختار دفاعی صحبت کردید، ما تو این اردومون خدمتتون عرض کردم رو دو تا بخشه که بیلداپ بود، ساخت بازیمون کار کردیم با توجه به، خب شما می‌دونید زمان خیلی کمی، بحث ریکاوری است و بحث‌های دیگه، و شکل دفاع تیمیمون و نوع پرس کردنمون که های پرس از کجا شروع کنیم و شکلای دفاعیمون. راجع به ساختار دفاعی صحبت کردید، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که ما تو سه تا بازی اخیرمون، ازبکستان، تو فینال کافا، بلغارستان و آنگولا، ما
خب من هیسل مجبور بود دریافت نکردم. دقیقاً فکر چشماندازتون برای جام ملت‌ها چیه؟ بله. با توجه به رقبای قوی مثل ژاپن.
بله. بله، ما باید مدل بازیمون تعریف شده باشه، مدلی که شما جلو امارات بازی می‌کنی، جلو فلسطین بازی می‌کنی، جلو هنگ‌کنگ، و به قول شما تو مراحل بعد که به بازی‌های سخت می‌رسید باید بتونیم اون شکل دفاع تیمی خیلی خوب اونو داشته باشیم، خیلی منسجم باشیم، مثل همین سه تا بازی که گلی دریافت نکردیم و این نوید روزای خیلی خوبی رو میده. بله، منم با شما موافقم، نواقصی داریم، باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم. مگه میشه اصلا تیمی عیب نداشته باشه؟ ما با انتقادهای سازنده واقعا موافقیم، چون اصلا باعث پیشرفت شما میشه. یه سری عزیزان انتقاد میکنن، کارشناسی واقعا
ما میشیم
کارشناسی و ما باعث پیشرفت میشه. ولی